رو به ثمر برسونن، یه 100 میلیون هم از شما بعدن میگیرن دیگه، 150 میلیون خدا بده برکت. پس نام خانوادگی ارسال بشه لطفاً به 30036 37. خب آقای محمودی، بریم سراغ پیامک ها.
بله خدمتتون هست.
نوشتن برامون 902 انتهای تلفن 56. بنده چند سال پیش خونه کلنگی خریدم و از نو ساخت و ساز کردم. قبل از اون با گرفتن پروانه تمام مالیات رو هم پرداخت کردم. شهرداری که پروانه صادر کرده، مالیات چند سال قبل از خرید رو هم دوباره اومده محاسبه کرده و طی برگه‌ای برام ارسال شده و منم پرداخت نکردم، دنبالش هم نگرفتم، چون احساس میکنم این پول دیگه پولی نیست که من باید پرداخت بکنم.
آخه شهرداری مالیات نمیگیره؟ من تعجب میکنم، فرمودن شهرداری مالیات گرفته. ببینین، من کل از ابتدای سوال ایشون تا انتها رو جواب بدم. ایشون ملکی رو که مالک شدن دیگر مشمول مالیات نمیشود تا زمانی که یا ملک رو بسازد و به اجاره واگذار کند که مشمول مالیات بر اجاره میشود، یا اینکه بسازد و واحدها رو تک تک بفروشد که مشمول ماده 77 قانون مالیات ها میشود و اگر مالیات دیگری کسی گرفته مطمئنن موردی داره و پیشنهاد میکنم که به اداره امور مالیاتی نزدیکشون مراجعه کنن و این موضوع رو پیگیری کنن. قطعا مالیات
عوارض شهرداری چیه؟
شاید عوار. ببینین، بحثی که ما الان داریم متاسفانه سازمان تامین اجتماعی شده یه قول بی انتهایی که غیر قابل کنترل شده و متاسفانه به دلیل اینکه کل کشور رو درگیر کرده، دستگاه‌های نظارتی و سیستم‌های دولتی ما از برخورد با این سازمان واهمه دارن. شما ببینید الان بخواید برین این خونه کلنگی رو تخریب بکنید و پروانه ساختمانی بگیرید، به ازای هر متر پروانه‌ای که شما دارین می‌گیرین باید برین خدا تومن به تأمین اجتماعی پرداخت کنید. بابت کدوم خدمات؟ خدماتی نمیگیرین شما از سازمان تامین اجتماعی. لااقل نزدیک 200-300 میلیون تومان این آقا باید پرداخت کنه به سازمان تامین اجتماعی. بابت چی؟
یعنی کسی خونه میخواد بسازه،
بله باید بره تامین اجتماعی پرداخت کنه. زوره، باید بره پرداخت کنه. ببینین، من در کمیسیون‌های اقتصادی دولت و مجلسم که میرم مراجعه میکنم، بالاخره درگیر هستیم با این سیستم ها و دستگاه های نظارتی. بله. اتفاقا امروز ما در کمیسیون اقتصادی مجلس بودیم و درگیر دو تا قانون جدید، حالا در انتهای برنامه تا انتهای برنامه با هم راجع به این هم صحبت میکنیم که مردم یک آشنایی راجع به این دو تا قانون داشته باشن. من همیشه از همشون درخواست کردم که قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی را در اولویت کلیه قوانین بذارن. چرا؟ چون قانون تامین اجتماعی مثل یک تریلی شده که یک جاده‌ای که در مسیرش اقتصاد از فعالان اقتصادی اصلا با سرعت 1000 کیلومتر داره حرکت میکنه. حالا شما ببینین، سازمان امور مالیاتی ما با این همه موزلی که ما داریم، خدا پدر بیامرز شده در مقابل سازمان تامین اجتماعی.
ای وای من، امشب در شب آفتابی خانم کتابچی بعد مدام من هی بگم که آماده پاسخگویی میتونن باشن دوستان، فضا براشون فراهم دیگه.
بله، بخصوص تامین اجتماعی پیشنهاد
من. بله کی، من از الان یه فهرست تهیه کنیم
ما دوستان. واقعا بدم نیست دوستان ما در سازمان تامین اجتماعی بیان. یکی از سوالات من همیشه از این دوستان این بوده که شما که میرین فعالان اقتصادی رو حسابرسی بیمه میکنید و این وجوهی که بدون این که تخصیص پیدا بکنه به بیمه شده ها میگیرین، کجا داره میره هزینه میشه؟ آیا سازمان بازرسی، آیا دستگاه نظارتی اومدن سوال بکنن که شما موقعی که میرین حسابرسی بیمه میکنید و این پولا رو بدون ذکر نام میگیرین از اینها و به هیچ بیمه شده ای هم تخصیص نمیدین، این پولا داره کجا میره؟ صرف چی میشه؟ هیچ کس پاسخگو نیست.
ظاهرا ورشکسته هم از سیاق تامین اجتماعی.
خب مشخصه. ببینین، از اون سالی که ایجاد شده تا الان 30 سال 35 سال بدونی که یک ریال بخوان پرداخت کنم به بازنشسته نداشتیم دیگه. این همه سرمایه جمع شد، سرمایه گذاری کردن در شرکت های 60 و دولت خیلی هاشو برداشت کرده نه پرداخت نکرده. خب مشخصه ورشکست میشن دیگه.
بله خیلی خوب، خدا به دادمون برسه تا پایان شب آفتابی. موضوع آقای محمد محمودی، خواهش میکنم دوستان عزیز پرسشاتون رو مطرح کنین، ایشون پاسخ میدن. فقط هم در مورد مالیات باشه.
ببینیم آجا با امیدی من یک چیزی بگم. ببینین، این جمله شما که دارین الان 3-4 بار اینو مطرح کردین، ببینین تا تا در کشور این مسائل شفاف مطرح نشه. بله. ببینین ما در خفا هزار تا مسئله رو داریم بین خودمون مطرح میکنیم، چرا نیایم این رو در اجتماع مطرح کنیم که مسئولین به فکر.
به هر حال آخه در رسانه وقتی یه موضوعی مطرح میشه، آقای محمودی وظیفه ماست فرصت پاسخگویی داشته باشه.
من خیلی خوشحال میشم به خصوص دوستان.
آره ما هم خوشحال میشه، ولی خب الان این کارو نداریم دیگه. یعنی الان ما هم بخوایم بچهای تامین اجتماعی، هم امور مالیاتی، هم حالا جای دیگر.
البته بهترین اظهار نظر کننده بابت این صحبتایی که الان داره میشه خود فعالان اقتصادی هستن که الان صحبتای ما رو میشنوند.
بله.
و با پوست و استخوان و خون و همه چی درگیر این مسائل هستن، رو متوجه میشن که بالاخره حرفای ما. یا من از اینجا بر این برنامه شما از کلیه شنوندگان درخواست میکنم با اجازه شما که بیان مسائل رو در برنامه پیامک بدن یا تماس بگیرن، درگیر بشن با برنامه، با موضوع بس که اظهار نظرشون هم داشته باشیم.
بسیار عالی. خب 912 انتهای تلفن 823 نوشتن ماده 100 که توی صفحه اول باید تایید بشه مال چیه؟
بله ببینیم، ماده 100 سازمان امور مالیاتی اومده گفته آقا فعالان اقتصادی که جزو گروه 1 و 2 نبودن و جزو سایر بودن که خدمتون عرض کردم، اینا میتونن در اظهارنامه مالیاتی که دارن تنظیم میکنن بگن ما جزو میخوایم جزو مشمولان موضوع ماده 100 بشیم. یعنی اینا هیچگونه اسناد و مدارک دفاتری ارائه نمیدن به سازمان امور مالیاتی، اگرم بخوان ارائه بدن سازمان امور مالیاتی مانع نمیشود که بر اساس رسیدگی به دفاتر اینا رو انجام بده. میگه من میام بر اساس مالیاتی که در سال گذشته پرداخت کردین درصدی رو بهش اضافه میکنم و امسال مالیات شما رو تعیین میکنم و از شما مطالبه میکنم. یعنی وارد رسیدگی نمیشه. موضوع ماده 100 این رو داره به صورت عام مطرح میکنه.
خیلی ممنونم. پرسش دیگری 902 انتهای تلفن 45 مطرح کردن، گفتن مالیات بر ارث به چه صورته؟
ببینید مالیات بر ارث خیلی پیچیده است. من دوستمون رو ازشون میخوام که به ماده 34 قانون مالیات های مستقیم مراجعه بکنن و بخش مالیات بر ارث. ببینین مالیات بر ارث بستگی داره اون کسی که فوت کرده، ماترکی که ازش مونده آیا وجه نقده، آیا سهامه، آیا ملکه، آیا دارایی های غیر منقوله و هر چیز دیگری که در قانون براش پیش بینی شده. و حالا کسی که داره ارث میبره از درجه 1 درجه 2 چه شخصی است؟ ببینید هر کدوم از اینها در قانون طبقه براش تعریف شده و دعوت میکنم دوستان رو که به قانون مالیات ها مراجعه کنن ببینن که مد نظرشون کدوم قسمت هست و به سوالشون دست پیدا کنن.
در دسترس هستی؟
بله
اگه جستجو بکنم میتونم پیدا کنم. خب سوال جالبی پرسیدن 912 تا تلفن 63 گفتن در مورد مالیات سکه لطفاً توضیح بدیم. ببینیم. زمانی که ثبت نام کردیم صحبتی از مالیات نبود و من بخشی از سکه‌های تحویلی رو با سود اندکی همون زمان فروختم، ما بقیرم مهریه دادم، حالا چه مالیاتی باید پرداخت کنم؟
البته ببینین ما مردم رو به چه مسیری داریم میکشونیم. من به طور ببینین دوستم موقعی که داره مهریه رو مطرح میکنه، مهریه‌ای که پرداخت نکرده که، یک مفریه داره استفاده میکنه. قانونگذار گفته که موقعی که این رو شما به عنوان مهریه پرداخت کرده باشین اندل مطالبه از مهریه دیگه. ببینین
شاید پرداخت کرده باشه بنده خدا،
انشالله که پرداخت کرده، ولی موقعی که داره اینجوری پرداخت این موضوع رو به این شکل مطرح میکنه، من سودی نکردم و مهریه دادم، یعنی که دو قسمت کرده این موضوع رو. بالاخره ما کارشناس مالیاتی هستیم، با این چیز بسیار نزدیک هستیم. ببینین چرا ما مردم رو به این مسیر میبریم؟ ما اگر برگردیم به اون سالی که ثبت نام سکه طلا کردیم، شفاف قانونی اومدیم گفتیم ایها الناس بیاین سکه ما پیش فروش میکنیم به خاطر که بدون مالیات، مشمول مالیات نیست، چرا صدا و سیما و دولت وقت که اومد این رو به این شکل اعلام کرد و به مردم اطمینان داد که من از شما مالیات نمیگیرم، حالا به دلیل سوء مدیریت دولت سکه 1,200,000 تومانی ثبت نامی شده 10,000,000 تومان؟ خب رو حرفتون وایستین موقعی که شما گفتی مشمول مالیات نیست، چرا الان اومدی داری مالیات میگیری؟ آیا شما اعلام کردی؟ ببین این مثل این میمونه که من بگم آقا راجب اول خلقته نیومدم بگم اگر کسی کسی را کشت، هنوز قرآن نیومده، احکام نیومده که اگر یکی خونی یکی ریخته شد در مقابلش خونی دیگری ریخته شود، نیومده. من نمیتونم برای این موضوع جرمی یا حکمی صادر بکنم. موقعی که شما هم اومدی گفتی آقا شما بیاین سکه ها رو بخرید و مشمول مالیات نیست، چرا اومدی الان داری مالیات وضع میکنی؟ زورت اومده؟ سکه 1,200,000 شده 10,000,000 تومن، رو حرفت وایستا آقای دولت،
آقای
حالا 14 تومن هم میرسه. ببین چرا اومدی داری بخشنامه ای رو دستور؟ من نماینده های مجلس توقع این موضوع رو نداشتم. موقعی که شما اومدین گفتین مشمول مالیات نیست، چرا زیر حرفتون میزنین؟ چرا عدم اعتماد در جامعه ایجاد میکنین؟
حالا با همین موارد الان دوستمون بچه کار کنن؟
ببینین ایشون بخشنامه حساب بستگی به این داره که سکه رو چه سالی خریده باشه. ببین اگر مربوط به قبل از 98 باشه تا پایان 97 باشه، خوشبختانه مشمول بخشنامه قدیم سازمان امور مالیاتی میشه و مالیاتش پایین تره. ولی اگر مربوط به سکه‌هایی که دارن ابراز نکرده باشن و به عنوان مثلا در اختیارشون باشه، این مشمول بخشنامه سال 98 و 99 که ابلاغ شده میشه و مالیات سنگین بر اساس تعداد سکه‌هایی که در اختیارش بوده و بانک مرکزی در آمار اطلاعاتش اعلام کرده، مالیاتش الان ماشاءالله میشه.
الان چند تا سکه داشته باشی مالیات نداره؟
ببین تا 20 تا سکه رو حضور ذهن دارم که مشمول مالیات نبود. از اون به بالا به تناسب طبقه‌ای که در بخشنامه، من دوستمون رو به این بخشنامه و دستور عملی که ریاست محترم سازمان امور مالیاتی جناب آقای پارسا خیلی کمک کردن، آقای پارسا واقعا کمک کردن. ایشون از موقعی که اومدن، هرچند با دستور آقای رئیس جمهور اومدن که بتونن خزانه رو پر بکنن در این مدت و موفقم بودن با بخشنامه‌ای که صادر کرد، یکی از بخشنامه‌ای که آقای پارسا صادر کرد و خیلی از فعالان اقتصادی رو واقعا نجات داد.
بله.
بحث بخشودگی جرایم مالیاتی بود. ایشون با صدور دو سه تا بخشنامه‌ای که انجام دادن، بسیاری از پرونده‌های مالیاتی بسته شد، بسیاری از وصولی‌هایی که توقع نداشتیم وصول بشه وصول شد. و من از
ارجاع میدم
به بخشنامه‌ای که آقای پارسا در خصوص بحث مالیات سکه ها فکر میکنم دو ماه پیش صادر شد.
پس بخشنامه مالیات سکه رو جستجو بکنید، اطلاع دقیق رو میتونید به دست بیارید. خیلی ممنونم. آقای محمودی همچنان با ما هستن در استودیو. فراموش نکنید دو نفر در پایان شب آفتابی تسهیلات 50 میلیون تومانی راه اندازی کسب و کار اینترنتی تقدیمشون خواهد شد. کافی نام و نام خانوادگی رو ارسال کنیم به 30,000,36,37 و البته پرسش برنامه رو هم فراموش نکنید. مالیات بر تراکنش‌های بانکی رو مفید میدونید یا خیر؟ بله و خیر، این رو پاسخ بدید لطفاً. اینجا شب آفتابیه.
شنوندگان محترم شب آفتابی، 30,036,37 راه ارتباطی شما با ما از طریق پیامک، فراموش نکنید پرسشمون رو پاسخ بدین. اون همین بود که به نظرتون مالیات بر تراکنش‌های بانکی مفید هست یا خیر؟ و بله و خیر این رو پاسخ بدین. اگر پرسشی داشتید از مهمان امشب شب آفتابی در خصوص مسائل مربوط به مالیات، آقای محمد محمودی که کارشناس هستن و با تجربه در این حوزه پاسخ خواهند داد، و نام و نام خانوادگی رو هم اگر ارسال بفرمایید به همین سامانه‌ای که عرض کردم، یعنی 30,036,37، در قرعه کشی تحصیلات 50 میلیون تومانی با کارمزد 4% شما شرکت داده میشین که این تحصیلات همراه هست با حمایت و آموزش، یعنی وام رو میگیرید، بعد دوستان بنده و شب آفتابی و برنامه ما میان به شما آموزش میدن، ازتون حمایت میکنن تا انشالله بتونین کسب و کار اینترنتیتون رو به مرحله‌ای برسونین که ازش درآمدزایی داشته باشین.
من تقریبا 8 سال پیش مغازه باز کردم، بعد تقریبا نزدیکا 5 ماه 6 ماه فقط بیشتر فعال نبودم. بعد از اون سال دیگه کلا تعطیل شد مغازمون، هر سالم اعزانامه مالیاتش رو پر کردیم تا سال قبل. بعد الان تقریبا 3 سال هست که دیگه اعزانامه مالیاتش هم پر نکردیم. خواستم اینم مالیاتی برام یعنی هست یا نه.
آقای محمودی بفرمایید.
بله ببینیم دوستمون بهتر، البته امثال این دوست عزیزمون که صحبت کردم، ببینیم موقعی که شما فعالیتتون متوقف میشه، اولین کاری که میکنید تا یک نامه‌ای به اداره امور مالیاتی محل و حتی شعبه تامین اجتماعی خودتون. عدم فعالیتتون و اعلام این موضوع که اگر چنانچه فعالیت ما شروع شد مجدد بهتون اعلام میکنیم رو به اطلاعشون برسونید و در دبیرخانه ثبت کنید و نسخه ای از نامه‌ای که بهشون تحویل دادین با شماره بررسید دبیرخونه حتما نزد خودتون نگه دارید. اعزانامه مالیاتی به دلیلی که شما فعالیتی نداشتین و قطعا هم در سامانه‌های مالیاتی موقعی که شما فعالیت نداشته باشین، مثل سامانه 169 مکرر، شما اطلاعاتی برای شما ارسال نشده، قطعا مشمول مالیات نیستید. شما موقعی که فعالیتی ندارید، اداره امور مالیاتی نمیتونه از شما مالیاتی رو مطالبه بکنه.
خیلی خوب. آقای احمد محمدی گفتن که بر چه اساسی بعضی ها از پرداخت مالیات معاف میشن؟
خب زور دارن، راحت.
نه مثلا کشاورزا زور دارن که
نه ببینیم ما بحث کشاورزا رو خواه اونم زور بحث سختی کارشون رو دارن دیگه. ببینیم سختی میکشن، هرچند من اینجا خدمت این دوست عزیزمون عرض بکنم بر اساس قانون مالیات بر جمع درآمدها و مالیات بر عایدی که الان دو تا قانون هست، الان همزمان در کمیسیون اقتصادی دولت و قانون مالیات بر عایدی همین الان داره در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. بر اساس قانون مالیات بر جمع درآمدها، کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات میشن و ما دیگر معافیتی نداریم. انشالله تا این به خاتمه برسه، اگر به مرحله تصویب میرسه، اگر کسی نیاد اعمال نظر بکنه و یا اعمال نفوذ بکنه، کسی رو معاف نکنه. چون ما تا جایی که در کارگروه تدوین این قانون در وزارت امور اقتصادی دارایی بودیم، همه دوستانی که در کارگروه بودیم شرط کردیم که همه رو معافیت‌ها رو برداریم. تا کی معاف باشن؟ آقا هر کس بر اساس درآمدی که داره مالیات بیاد پرداخت بکنه. ولی اومدیم تو کمیسیون اقتصادی دولت که این رو در دولت بررسی بکنیم، دیدیم هر کس داره یکی رو میاد، یک بخشی رو داره معاف میکنه. ما در کمیسیون اقتصادی دولت، در کمیسیون مجلس وزارت اقتصاد که بودیم، اونجا نیروهای نظامی و انتظامی رو همه رو معاف کردیم. بله. سلبریتی ها رو همه رو مشمول مالیات کردیم. بخش کشاورزی رو تا 50 میلیون تومان معاف کردیم. گفتیم بالاخره باید یک اقلی باشه برای کسایی که ضعیف هستن.
اینا اجرا شده؟
ببینین ما اینا رو بعد الان رفت کمیسیون اقتصادی دولت، دیدیم که یکی یکی داره معافیت‌ها برمیگرده سر جاش، فقط اونایی که زوری ندارن سرشون بیکلا میمونه. مثلا ما تو کمیسیون که بودیم،
سلبریتی‌ها الان
سلبریتی‌ها تا 100 میلیون تومان بر اساس لایحه‌ای که اومد توی کمیسیون تا 100 میلیون تومان معاف شدن. چرا باید معاف بشن؟ آقا ما موقعی که کشاورز رو اومدیم مشمول مالیات کردیم و بقیه رو مشمول مالیات کردیم، چرا آخه موقعی درآمد داره بالدی مالیات چه پرداخت بکنه؟
البته این به طور کلی هنرمندان مد نظر بود دیگه، متها اونچه که صدای خیلی رو در آورد این بود که آقا یه نفر الان داره فیلم بازی میکنه، برای یه فیلم این میلیارد تومان پولم میگیره، بعد مالیات هم نده دیگه، خیلی
آره دیگه. ببینید ولی خب این توقع رو هم همه از دولت دارن. ببینید هم کل مطلب رو نندازیم رو دوش مردم. شما موقعی که یک آپارتمان دارین، در یک آپارتمان زندگی میکنید، 10 واحد هستید. موقعی که کسی مسئول جمع‌آوری شارژ ساختمون شما هست، اگر به این وجوهی که از بابت شارژ داره جمع آوری میکنه پاسخگوی اهالی ساختمان نباشه، آیا فکر نمیکنین در پرداخت این شارژا در ماهای بعد مشکل ایجاد میشه؟ خب چرا دولت نمیاد پاسو؟ ببینیم آقای مسیحی موقعی که معاون مالیات بر ارزش افزوده بود، ایشون الان اومدن معاون درآمدهای مالیاتی و سازمان امور مالیاتی شدن. ایشون در یک سال اومدن گفتن آی مردم، در یک برنامه خبری که در از شبکه 2 پخش شد، اومدن گفتن که ما در سال گذشته انقدر مالیات بر ارزش افزوده جمع کردیم،
بله،
انقدر به شهرداری ها دادیم، انقدر به دولت پرداخت کردیم، از این محل این هزینه ها شده، خیلی خوب بود، من خودم قانع شدم. آها. من خودم خیلی
شفاف
عمل شد. چرا نیاییم به مردم گزارش بدیم؟ خدا که خدا از یک نظر پدر بیامرزی باید بفرستیم بر اون کسی که داره این درآمد نفت رو قطع میکنه. ببین تا زمانی که ما کشور بر اساس نفت داره اداره میشه، پاسخگو دولت به هیچ کس نخواهد بود. موقعی که دولت بیاد منابع درآمدیشو از مردم، منابع هزینهشو از مردم بگیره، مجبور جواب مردم رو بده. الان پاسخگو نیست. الان پاسخگو میگه آقا من که از شما چیزی نمیگیرم. اینجور که یکی از رؤسای جمهور گذشته ورداش گفت که اصناف یادم اومدن تحسن کردن به خاطر یک بحث مالیات به ارزش افزوده که سال 97 ایجاد شده بود. گفت که ببندید، اصلا مهم نیست، من 3% مالیات از شما میگیرم، 3% مالیات کشور داره. خب این جواب بیا یا اون زمان مطرح،
یعنی اتفاقا سیستم مالیاتی پیشرفته میتونه در نهایت کمک بکنه به اینکه
پاسخگویی
فضای اقتصادی کشور بالنده تر باشه و دولت هم پاسخگوتر. خیلی ممنونم. 22:52 دقیقه است، پرانتز باز رو با هم بشنویم.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنین. پرانتز باز.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر شاه‌حسینی هستم، دکتری تخصصی مدیریت و مشاور ارشد کسب و کار. یکی از استراتژی‌های نافذ و اثرگذار بازاریابی استراتژی حمله هست. هیچ نبرد بزرگی با دفاع به پیروزی نمیرسه، این یه واقعیته. یادمون باشه هیچ وقت اسیر منطقه امن نشیم. این فکر نکنیم اون روشی که برای بازاریابی خودمون به کار گرفتیم و جواب داده همیشه قرار جواب بده و به خاطر همین در منطقه امن قرار بگیریم و دست به تغییر و تحول نزنیم. این هشدار رو برندهای بزرگ به خودشون میدن که اگر میخوایم موفق بشیم نباید در لاک دفاعی قرار بگیریم. برای موفقیت توی بازاریابی باید مدام حمله کرد، تکنیک، استراتژی و اصل حمله مداوم رو باید به کار گرفت. همواره باید موضوعات جدید رو آزمایش کنیم و رو بیاریم به روش‌های جدید و از روش‌های قدیمی فرار کنیم. هرچی که روش‌های جدید بیشتر امتحان بشه، استراتژی بازاریابی ما محکم‌تر میشه و احتمال اینکه در بازار بتونیم جایگاه ویژه‌ای پیدا کنیم و بروزتر بشیم و حتی از گذشته موفق‌تر بشیم بیشتر خواهد شد. بنابراین اصل حمله رو در استراتژی بازاریابی جدی بگیریم و از منطقه امن خودمون خارج بشیم و همیشه به دنبال راه‌هایی برای بهبود نتایج بازاریابی خودمون باشیم و این رو باور داشته باشیم که رقبای تازه نفس ما با روش‌های جدید دارن وارد بازار میشن. استراتژی‌های بازاریابی برندها و رقبای جدید استراتژی‌های جدید هست. اونا هیچ موقع از استراتژی‌های قدیمی استفاده نمی‌کنن برای نفوذ در اذهان و دل‌های مشتری‌های نسل جدید. با آرزوی بهترین‌ها برای همه شما عزیزان، شما رو به خدای مهربان می‌سپارم.
خانم ها آقایان، از همین لحظه تا پایان شب آفتابی میتونید یا رزاق رو ارسال کنیم به شماره 30,36,37 و بهانه ایست برای تقدیر از شنوندگان. سه نفر از کسانی که این کار را انجام بدن ازشون تقدیر خواهد شد. نفر اول یک کارت هدیه که مبلغش رو در پایان برنامه اعلام میکنیم. نفر دوم و سوم هم از مشاوره رایگان و یا کلاس هایی که کارشناسان برنامه برگزار میکنن میتونن بهرمند بشن. تکرار میکنم، کافیه یا رزاق رو ارسال بفرمایید به 30,36,37. علاوه بر این قصه دیگری هم داشتیم، اون هم تحصیلات 50 میلیون تومانی است برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی که همراه با حمایت و آموزش. برای بهرمند شدن از این تحصیلات هم کافیه که نام و نام خانوادگیتون رو ارسال کنیم به 30,36,37. دو نفر در پایان برنامه انتخاب میشن برای این موضوع، سه نفر هم برای آنچه که پیشتر عرض کردم.
شنونده ای از مشهد تماس گرفتن برام آقای کلهور، اما چون کیفیت آنتن تلفن همراهشون خیلی ضعیف بود، تلفنشون چندین بار قطع شد و کیفیت مکالمه صورتی نبود که من بخوام ارسالش کنم، فقط به خاطر اینکه بتونیم امانتدار این دوستمون باشیم، مسئله ای که داشتن من عیناً مطرح میکنم تا بتونیم برای ایشون پاسخ کامل بگیریم و امیدوارم که ایشون شنونده برنامه ما باشن تا بتونن پاسخشون رو دریافت کنن. آقای کلهور گفتن مغازه‌ای اجاره کردن و میخوان تو حوزه کیف و کفش فعالیتشون شروع کنن، اما نمیدونن که پرداخت مالیات باید به چه شکلی باشه، باید چی کار کنن. مسئلهشون اینجا بود که میگفتن گویا تو اون، حالا میدونم مجتمع بود یا منطقه، حالت مثلا بازارچه‌ای بود، گفتن که بر حسب متراژ مغازه ها گویا مالیات گرفته میشه، اما گفتن چون که تولیدات ایشون قیمتش نسبت بقیه دوستان خیلی پایین تره، قطعا با بقیه فروشنده و فروشگاه ها دریافتیم خیلی پایین تره و من باید مالیاتم متفاوت باشه. مسئلهشون هم اینجا بود که آیا مالیات برای ایشون مثل بقیه همسایه هاشون که با همون متراژ 50-60 متر دارن کار میکنن در اساس متراژ حساب میشه یا رویه دیگه ای رو باید پیگیری کنن تا مالیاتی که نسبت به فروششون باید پرداخت کنن ازشون گرفته بشه.
خیلی خب آقای محمودی، نه خیلی کوتاه میتونید بله پاسخ بدید الان بفهمید.
متاسفانه من از همکاران و دوستانمون در اداره امور مالیاتی مشهد بسیار شکایت ها داره میاد از مشهد، مثل که یک حکمرانی جدایی ما در اونجا داریم بر بحث مالیات. بله. خیلی از بخشنامه و دستور عملایی هم که از تهران صادر میشه رو ظاهراً در اجراش مسئله دارن و تفسیرهای خاص خودشونو دارن. ببینین اصولا ما موقعی که میگیم فعال اقتصادی به چه کسی میگیم میریم سر وقتش مالیات بگیریم؟ میگیم بر اساس درآمدی که شما کسب کردی. متاسفانه این مسائلی که شما بر خیابان هستی، شما متراژ مغازت 30 متر و 20 سانته، اون 30 متر و 10 سانته، اینا ملاک تعیین مالیات نیست و
خب اینو قانون ازشون حمایت میکنه؟
نه، قانون این دوست عزیزمون، اولا اینکه ایشون سوالشون این بود که تازه فعالیت شروع کردن، من خدمت این دوست عزیزمون اعلام بکنم که برن حتما تاریخ شروع فعالیتشون رو به اطلاع حوزه مالیاتی محل برسونن و نسخه ای از اجاره نامه‌شون رو حتما به حوزه مالیاتی بدن تا تشکیل پرونده بشه و از تعیین مالیات‌های بی‌حسابی که ممکنه مستأجری که قبلا در جایشون بوده